الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر ومعين توفیقی شد که امروز خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و محفل دوستان فرهنگی در محیط جامعه فرهنگی دارالمؤمنین یزد طبیعتاً می طلبه که جنس مباحث فرهنگی با اون عمق و غنایی که عقبه تاریخی و پیشینه فرهنگی شهر یزد داره انطباق داشته باشه و طبیعی است که این مباحث جهانی شدن و مباحث جهانی سازی که حتی در خود دنیا هم نوپا هست و در 20 سال گذشته بسیار بهش پرداخته شده در محافل آکادمی که به خصوص غربی در جامعه ما در محیط‌های فرهنگی ما مثل خود شهر یزد از سوی مجموعه دوستان فرهیخته فرهنگی مورد مطالعه و مداقه قرار بگیره. حالا اجمالاً موضوعی که دوستان برای من انتخاب کردن و مسئله تبیین جهانی شدن و موضوع الزامات فرهنگی جهانی شدن در فضای فرهنگی شهری است به عنوان یک شهری که از دو زاویه مورد توجه است. یک زاویه آثار تاریخی و پیشینه تاریخی شهری است هست که مورد توجه است، تنوع فرهنگی و تسامح و تسامح فرهنگی موجود در زیست ادیان و مذاهب گوناگون در سطح شهر هست که خود این حائز اهمیت بسیار زیاد و موقعیت جدی رو ایجاد کرده. مسئله دوم ابعاد توریستی و گردشگری و جهانگردی شهر یزد هست که بسته به همین دو ویژگی سی اشاره کردن، یکی عقبه تاریخی و آثار و ابنیه تاریخی ممتاز و منحصر به فرد و دوم سطح فرهنگی رواداری و توأم با تسامح و تساهلی است که جامعه یزد در کنار هم قرار دادن ملت ها، فرهنگ ها و ادیان و مذاهب گوناگون نمونه ای از یک ساختار فرهنگ روادار رو در کشور به نمایش گذاشته که خب طبیعتاً جزء معدود محیط های پرتحمل و پرروا در جامعه ملی ما محسوب میشه. این دو مؤلفه زمینه رو ایجاد میکنه که ما در نگاه به جهانی شدن از یک افق عمیق‌تر و فلسفی‌تری به مسئله نگاه کنیم. کلمه گلوبالایز شدن یا گلوبالایزشن که تحت لفظی ترجمه شده جهانی شدن، دو تا واژه رو در اینجا در پی داشت و مباحث جدی رو 15 سال گذشته در محافل آکادمیک کشور و همچنین در رسانه‌های رسمی به دنبال خودش کشید. یکی واژه جهانی سازی است، یکی واژه جهانی شدن. تمایز جهانی سازی از جهانی شدن در این نکته است که در جهانی سازی پروژه وجود داره، در جهانی شدن پروسه. یعنی جهانی شدن پروسه است که بخواهیم یا نخواهیم میشویم. دست ما هم نیست که جلوشو بگیریم یا متوقفش کنیم یا به شتاب بدیم. اما در جهانی سازی پروژه هایی متصوره، یعنی کسانی مینشینن طراحی میکنن که جامعه بشری جهانی سازی بشود. لذا بین جهانی سازی با جهانی شدن فرق وجود داره. بسیار هم توی زمینه مطالعه انجام شده، خیلی ها گفتن و نوشتن، احتمالاً آشنا هستید. مهمترین پروژه جهانی سازی امروز پروژه آمریکایی شدن جهانه که ابتدا تحت عنوان وسترنیزیشن یا غربی سازی جهان و در نهایت تحت عنوان یک پارچه سازی فرهنگ جهانی در قالب سبک زندگی آمریکایی معروف شد که خب سالهای اخیر به چالش کشیده شده. این پدیده مستحضرید که در روح آمریکایی یا آنچه که بهش میگن American Street چند تا مؤلفه کلیدی وجود داره. امروز جهانی شدن، امروز جهانی سازی یا گلوبالایز شدن حول این مؤلفه ها میچرخه که عرض میکنم. ابتدا اینکه گلوبال که میگن یعنی کرویت زمین، چون کلمه جهان فارسی، کیهان فارسی، دنیای عربی، اینها معادل اون واژه گلوبال نیست. ما به ازای کلمه دنیا در عربی اونها واژه دارن به نام ورلد. این کلمه گلوبال که اینجا ترجمه شده به جهان، چون ما یه بار میگیم جهان منظورمون کل هستی و کائنات و کهکشان هاست، یک بار منظور از جهان یک عالم محدودتریه. کلمه جهان در فارسی معادل واژه عالمه. میگیم آقا یک کسی عالم درون داره، میگیم جهان درونش، عالم بیرون جهان درون. اما واژه گلوبال که گلوبالایز شدن و گلوبالیزیشن یا جهانی شدن از اون مستفاد شده، این واژه به معنی کرویت زمینه. یعنی آنچه که در سطح کره زمین عمومی میشه، همه کره زمین اون رو میپذیره و استفاده میکنه. مثل زبان انگلیسی. زبان انگلیسی یک مؤلفه جهانی شدن فرهنگ آنگلوساکسون است. تمام دنیا مجبورن و محکومن که به انگلیسی صحبت کنن. دلار آمریکا مبنای اقتصاد جهانی. در کل کره زمین این گلوبالیتی صورت گرفته و دلار یک ارز جهانیه. پس دلار یک ارز جهانیه، زبان انگلیسی زبان جهانیه. فست فود و غذاهای ساندویچی و به خصوص مکدونالد که ازش تحت عنوان مکدونالدیزیشن یا اینکه تغذیه جهان رو مکدونالدی کنن، این الان رسم. شما هیچ جایی رو کره زمین پیدا نمی‌کنید که ساندویچ فروشی نداشته باشه و این دست تغذیه ها داخلش نباشه، تغذیه های فست فودی. حالا دیگه یک پارچه سازی فرهنگ جهانی و از طریق تجهیزاتی به نام حوزه نظام کامپیوتر و فضای سایبر رقم زدن و یک پارچه کردن، اینجا کرویت کره زمین در سطح کل کره زمین یک شبکه همه رو به هم وصل کرده به نام در واقع شبکه سایبر، نظام سایبر. اینها مؤلفه هایی است که در کل کره زمین شکل میگیره. پس وقتی اینجا میگیم جهانی شدن یا جهانی سازی، کلمه خیلی عامه. خاص این مفهوم، مفهوم است به نام گلوبال و گلوبالیتی به معنی اون چیزی که روی کل پوسته کره زمین در سطح قاره ها یک پارچه میشه و همه اون رو میپذیرن. لباس واحدی میاد. شما اگر دقت کرده باشید هر 3-4 سال یک بار یه مدل لباس میاد، مدل کفش میاد. حالا در آقایون خیلی خوب بروز جدی تری داره. موی پسرها نگاه میکنید یه دفعه میبینید یه شکل عجیبی پیدا میکنه. همه آرایشگاه سراسر ایران همون مدل مو رو برای پسرها استفاده میکنن که تا پریشب مثلا فلان شبکه فشن و مد اعلام کرده. بعد اگر رصد کنید میبینید توی کره جنوبی هم همینه، توی ژاپن هم همینه، توی چین هم همینه، توی عربستان هم همینه، توی برزیل هم همینه. حالا یه جا مردم موهاشون لخته مثلا شرقی ها، مثل کره یا ژاپن یا چینی ها، یه جایی موهاشون فر و وزه مثل آفریقایی یا آمریکایی لاتینی ها، ولی چون اون مدل موه به خصوص آمده، یک دفعه کل کره زمین همه آقایون مدل موهاشون اینجوری میشه. یا بعضی از نمونه های کفش و لباس و موارد دیگه و موسیقی و مسائل دیگه. این که به صورت فست فودی، به صورت ساندویچی یک دفعه یه پیامی میاد همه میگیرن و همه دارن رو شکل شمایل اون در میان، این منظور در واقع جهانی شدنه. جهانی شدنی که الزامیه، یه کسی هم ازش گریزی نداره، مگر اینکه شما یک سیستم فرهنگی پرقدرتی دارید، خودتون سالی یک بار مد موی جدید برای کشور ایجاد میکنید، مد لباس جدید ایجاد میکنید و قدرت گسترشش و معرفی کردنش به اجزای مختلف رو دارید. ولی غیر از این که باشه، اصلا نمیدونید چرا تا دیروز پسر شما و برادر شما و پسر همسایتون و دانش آموزتون و دانشجوتون موهاش یه جور دیگه بود، از این هفته رفته آرایشگاه اومده بیرون یه جور دیگه شده موهو. یه پیامیه از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای سایبر میاد، تمام آرایشگرای کره زمین ملزمن که اون مدل مو رو فوری یاد بگیرن و سر مثلا نوجوان جوان شما رو اونجوری بتراشن. لباسه اومده همه بنکدارای لباس ملزمن بگن که تولید کنندهشون اینجوری تولید کنه. کفش خانم‌ها یه دفعه همه طرح میشه، یه دفعه کفش‌های خانم‌ها همه پاشنه‌هاش یه جور دیگه میشه، بعد یه دفعه تغییر میکنه یه چیز دیگه میشه. یه کسی یه سازی رو کوک میکنه مینوازه، همه مجبورن با اون برقصن. این جهانی شدنی که کاملا کپسولیه، کاملا فست فودیه، زود تون سری آماده میشه، زود تسری پیدا میکنه، یک سیستم برای خودش داره، یک نظام رسانه‌ای با ضرب نفوذ برای خودش داره، یک سری هنرمندی که پشت این هستن که میتونن طراحی کنن و یک سری شبکه‌های تجاری که از این راه درآمدزایی میکنن. ولی شما الان باید برید صد تا مؤسسه و مجموعه دولتی و حکومتی رو ببینید که بپذیرن شما ایده مو و لباس و کفش و کیف بدید، بعد که اینو ارائه کردید کلی وام و مصیبت از این ور تهیه کنید که اونو برید بسازیدش، بعد که ساختید حالا میمونه رو دستتون که کسی ازتون نمیخره، یه کسی مدل شما رو توجه نمیکنه، چی میخواد الان بیاد اجراش کنه؟ یعنی اینطوری نیست که ما چهار تا ایده بدیم بعد بگیم آقای فردا بشود. اون نظامی که در نظام سلطه شکل گرفته، اون نظام جهانی شده، حالا از ابتدای خط یه چیز رو میندازه توی اون مسیر، این میاد زود میرسه به همه و همه میپذیرن و تغذیه میشن. پس یک زیرساختی داره جهانی شدن و جهانی سازی و شناخت اون زیرساخت مهمه، و الا فرهنگ میشه موزه‌ای. مصری ها 3000 سال پیش اهرام ساختن، خب خیلی ها میرن به عنوان گردشگر اون اهرام ثلاثه مصر رو میبینن. اون قدرت فرهنگ سازی نداره، اون یک فرهنگ موزه‌ایه. تخت جمشید ما یا بادگیرهای یزد ما یا دیوار چین یا آکروپولیس یونان، اینها یک بناهایی هستن که مربوط به فرهنگ موزه‌ایه. چه اینا رو ببرن از در و دیوار ایران و چین و مصر و جای دیگه جدا کنن، ببرن بذارن تو موزه لوور پاریس، یعنی خیلی از آثار تاریخی ما اونجاست، ببرن توی آرمیتاژ سن پترزبورگ روسیه، ببرن تو متروپولیتن نیویورک یا تو موزه لندن، پشت شیشه ها بذارن ما اون دیوار دوره مثلا کذا رو اونجا ببینیم، یا اینکه نه تو خود همون شهر خودمون باشه، توریست و گردشگر بیاد اونو ببینه و هزینه ای کنه. این هیچ وجه جهانی شدن نداره. اینا فرهنگ های پیشینی تاریخی و موزه‌ای هستن. پس فرهنگ موزه‌ای امکان جهانی شدن دیگه نداره، تاریخش گذشته. اما اون فرهنگی که امکان جهانی شدن داره، فرهنگ مهاجمیه که زیرساخت داره. الان یک شخصیت فرهنگی اینجا نشسته با خودش میگه من فردا مدل لباس طراحی میکنم، مدل مو طراحی میکنم، مدل کفش طراحی میکنم، مدل کیف طراحی میکنم، مدل گویش طراحی میکنم، موسیقی ارائه میکنم، یک سبکی از موسیقی مثل راک، جاز، پاپ، بلوز. شما به من یک هنرمند یه چیزی رو تولید میکنی، چی میخواد نشرش بده؟ اون یک شبکه جهانی داره که میلیون ها نسخه مجلد بوردا فقط تو دنیا منتشر میکنه، برنده. این نظام برندینگ در اون کار فرهنگی مطرحه. کافیه بگن مثلا فلان برند لوازم آرایشی داره یک موضوع رو تو جهان بسته ده، همه اون رو فردا میپذیرن. مثلا کریستیان دیور در فرانسه این انواع اودکرون های مردونو زنان رو تولید میکنه، انواع روسری ها و دستمال گردن ها و کراوات ها و کیف ها و کفش ها و جاسویچی ها رو تهیه میکنه. برند این خودش اساس حرکت جهانی شدن. یعنی ما گاهی اوقات برای فرهنگ مهاجم باید برند مهاجم داشته باشیم. این برند مهاجم میتونه اون امکان تسری و نشت رو پیدا کنه. خب یک نکته برای ما روشن شد. اون نکته هم اینه که وقتی میگیم جهانی شدن، منظور اون چیزی که در کل کره زمین یک پارچه بشه. چیزی که ما ایرانی ها داریم باید بتونه از فضای ایران، از مرزهای ایران بره بیرون تأثیر بگذاره. ما یک سینمای خانگی داریم که سینمای خانگی ما 1 تا 2 میلیون نفر بیننده داره. یعنی بهترین فیلم سینمایی ما از 80 میلیون نفر جمعیت ما 2 میلیون نفر میرن میبیننش. با مثلا بلیت 10,000 تومانی مثلا میشه فرض کنید 7-8 میلیارد تومان. میگیم آقا یک فیلم پرفروش بود. فیلم پرفروش در کشور ما فیلمی حدود 2-3 میلیون نفر میرن میبیننش. یعنی اگر 1/10 جمعیت 80 میلیونی ما بره ببینه میشه 8 میلیون نفر. ما به ندرت فیلم سینمایی داریم که 8 میلیون نفر ایرانی بره ببینش. اما یک فیلم سینمایی یا سریال آمریکایی یا انیمیشن آمریکایی هنوز از سینمای آمریکا بیرون نیومده، یا سریالش امروز صبح پخش میشه تا 2 ساعت بعدش تا قبل از ظهر زیرنویس فارسی میشه تو شبکه‌های سایبر، فضای سایبر موجوده. قدرت تسری داره. اما شما سینماگرت میاد میشینه اول فیلم سینمایی 10 تا سینماگر رو میذارن مثلا میگه تو رو خدا مردم جون مادرتون فیلم ما رو مثلا تکثیر نکنید، برید نسخه اصلش رو بخرید که کمک بشه به سینماگر ما. اون فیلمش رو مجانی میذاره تو فضای سایبر، همه دارن دانلود کنن با کیفیت خیلی خوب ببینن. ما فیلمو الان میسازیم، 7-8 ما صبر میکنیم تا برسه به جشنواره فجر نشونش بدیم، بعد جشنواره فجر میمونیم تا 1 سال بعد امکان اکران پیدا کنه. 2 میلیون نفر میرن میبیننش، 78 میلیون نفر ما هنوز ندیدنش. بعد میمونیم تا 3 ماه بعد تو نمایش خانگی، بعد اولش برای نمایش خانگی التماس میکنیم کسی تو رو خدا این فیلمو تکثیر نکنه. خب اینجوری که شما نمیتونی جهانی بشی، شما ملی هم نمیتونی بشی. یعنی تا این فیلمی که سال 94 ساختی آخر 96 اگر احیانا اومد شبکه نمایش خانگی مردم بتونن ببینن. یعنی هنوز ما سینماگر میذاریم اول فیلم سینماییش التماس کنه که مردم تو رو خدا کپی نکنید. بعد میگه چرا مثلا فلان فیلم سینمایی و سریال غربی امروز ساخته شد فردا تو جامعه ما دیده شد. غیر از جامعه ما همه جای دنیا هم میبیننش. چون دنبال کپی رایت با این تلقی که ما داریم که آقا تو رو خدا تکثیر نکنید نیست. اون دنبال ضریب نفوذه. این اون نکته کلیدیست که اگر این زیر ساختا نباشه ما نمیتونیم از یک فرهنگی در فضای جهانی شدن و جهانی سازی استفاده کنیم. یه چیزی باید در سطح کره زمین یک پارچه بشه و به خوبی ضریب نفوذ پیدا کنه، برسه دست همه مخاطب امروزی و دیده بشه، شنیده بشه، تأثیر خودش رو بگذاره. استثناءاتی داشتیم البته. ما یک سریالی داشتیم به نام سریال حضرت یوسف، یوسف پیامبر. این سریال در تلویزیون‌های دنیا در موج اولی که فروخته شد 1,200,000,000 نفر مخاطب داشت. یعنی این امکان رو داریم که سریالی بسازیم که پیام جهانی داشته باشه، بتونه به دیگران برسه. سریال یوسف پیامبر تو موج اول حدود 1,200,000,000 نفر مخاطب داشت در کشورهای مختلف. با پخش مجدد در همون کشورها و موج دوم ارزش تقریبا تا 2 میلیارد نفر، این تقریبا نزدیک 1/3 کره جمعیت کره زمین از 7 میلیارد نفر، نزدیک 1/3، یعنی اگر 6 میلیارد نفر جمعیت کره زمین می‌داشتیم 2 میلیارد نفر میشه نزدیک 1/3. 1/3 جمعیت کره زمین یه چیزی از سینمای ما دیدن. ولی سینمایی که شما هر سال میشنوید نمیدونم تو جشنواره کن و ونیز و جاهای دیگه میرن، اینا توی سالن‌های کوچیکی در حد 50-60 سال نخبگان میشینن یه فیلم سینمایی ایرانی رو میبینن. یا تو بعضی کشورهایی که فانی فرهنگ ما میره بعضی از این آثار رو شب مثلا هفته فیلم ایران برگزار میکنه، مثلا 10,000 نفر کل اون فیلمای ما رو بتونن ببینن. اینجوری نمیشه جهانی شد. پس این نکته اول بود که منظورمون کرویت زمینه، هر چی که روی کره زمین یک پارچه بشه. نکته دوم این بود که بین پروژه جهانی سازی با پروسه جهانی شدن باید فرق قائل شد. اصل مسئله الان اینه که ما میخوایم جهانی بشویم یا جهانی سازی کنیم. ما یک رؤیایی داریم، چون هر ملتی که وارد این بازی میشه، وارد بازی جهانی شدن میشه، باید رؤیا داشته باشه. میگن American Dream، رؤیای آمریکایی. الان چینی ها 10 سال از یه مفهومی یاد میکنن به نام China's Dream، رؤیای چینی. انگلیسی ها دارن برای خودشون British Dream، رؤیای بریتانیایی. هر ملتی میخواد جهانی بشه باید یک رؤیایی داشته باشه، اون رؤیا رو جهانی کنه. مختصات اون رؤیا چیست؟ ما رؤیامون چیست که میخوایم جهانیش کنیم؟ کاملا از این فضای شناخته شده یونسکویی که میاد کلا میذاره سر ملت‌های ما، آقا نمیدونم حمام کجا رو نمیدونم ثبت یونسکو کردیم و بادگیرهای یزد رو ثبت یونسکو کردیم و فلان پاره سنگ رو در فلان کوه ثبت یونسکو کردیم. خب ماشاءالله ایران 8654 تا مثلا بنای ثبت شده یه تاریخی دارد و حالا توریست بیاد ببیند و ما دیگه جهانی شدیم. جهانی کسی میشود که رؤیا داره. داشتن رؤیا اون روح کلی شما رو شکل میده. آمریکایی‌ها بهش میگن American Dream. همینی که آقای ترامپ تقریبا یک سال پیش همین موقع که داشت رقابت‌های انتخاباتی با خانم کلینتون می‌جنگید، رسما اعلام کرد که رویای آمریکایی مرد. این برای ما خیلی پیام داشت که رویای آمریکایی که آقای ترامپ میگفت مرد، این رویای آمریکایی چه ابعادی داره. این رویای آمریکایی یا رویایی که هر کشور و ملت دیگه ای داشته، تا زمانی اون کشور زنده است که رویاش زنده است. ما برای اینکه جهانی بشویم باید روح جامعه خودمون رو، اون روحی که در چون ببینید جسم من که اینجاست، مادامی که روح و نفس داشته باشم زنده ام. وقتی من همینجا سکته کنم بمیرم، فقط یه جسمی اینجا افتاده، هیچ تغییری هم درش رخ نداده ها، اما شما میدونید این دیگه روح نداره، فقط یه جسده. یک تمدن هم روحی باید داشته باشه که زنده باشه. وقتی که اون روح رو داشت، نه اون پیکره گذشته و کهنه‌ای که الان در قالب 4 تا آثار تاریخی توی تخت جمشید و توی دیوار چین و توی آکروپولیس یونان و اهرام ثلاثه مصر می‌بینیم، بعد دیگه آقا اینا فرهنگش اینا جهانی شد، نه با یه سری موزه است ملت میرن اونجا می‌بیننش. اون مرده است، یه جسده. اما روح وقتی داره از رؤیا ازش یاد می‌کنن. خب روح آمریکایی، امریکن اسپریت، که الان فرهنگ قالب جهانی و به سرعت جهانی میشه و پروژه جهانی سازی رو شکل میده در جهان امروز، اولین ویژگیش پیام آمریکاییه، American Message. پیام آمریکایی که میخواد منتقل بشه چیه؟ این مفهوم الزامات فرهنگی شهر تاریخی یزد از اینجا شروع میشه. پیام فرهنگی تاریخی شهر یزد چیه؟ من یکیش اشاره کردم، تحمل بالا و رواداری و تساهل و تسامحی که در مردم یزد هست، در کنار هم چیدن ادیان گوناگون و مذاهب گوناگون و ایجاد یک جامعه آرام بدون تنش و در عین حال عمیقا اعتقادی و مذهبی و مؤمن. خب این یک پیام، یعنی می شود ادیان گوناگون، مذاهب گوناگون، فرهنگ‌های گوناگون کنار هم باشن، بعد اون جامعه، جامعه بدون تنشی باشه، آرام باشه، و از همه مهمتر از نظر اعتقادی و دینی و مذهبی، اون جامعه، جامعه شاخص و سرآمد ایمانی باشه. از این دست پیام‌ها ما چند تا میتونیم فهرست کنیم. این پیام‌ها زنده‌ن، اون وجه روحه بود توی اون جسمه. اون چیزی که زنده است الان اون جامعه رو جلو میبره این مؤلفه هاست. خب این مؤلفه ها چند تاست؟ چند تاشو میتونیم بشماریم؟ اون پیامه چیست؟ آمریکایی‌ها برای خودشون میگن American Message، پیام آمریکایی. این پیام آمریکایی در چند تا مؤلفه شناخته میشه. یکیش American Value، یعنی ارزش‌های آمریکایی. خب الان ما باید اینجا بگیم پیام یزد، پیام فرهنگی یزد در جهانی شدن، چون میگیم جامعه که همچین تحملی داره جامعه هند. هند ادیان گوناگون رو کنار هم داره، تحمل هم میکنند. پیامی که از هند به جهان مخابره میشه اینه که هند یک شبه قاره است، این یک قاره انواع دینها، مذهبها کنار هم هستن، هم دیگر رو تحمل میکنن، تنششون هم حد اقلیه. خب یک چنین پیامی رو مثلا یزد میده. این پیام مبتنی بر چه ارزش‌هاییه؟ خب آمریکایی‌ها برای خودشون یه مفهوم دارن به نام American Value، ارزش‌های آمریکایی. ما ارزش‌های ایرانیمون چیست؟ ارزش‌های اسلامیمون چیست؟ حالا بیایم توی محیط محدودتر، ارزش‌های یزد کدام است؟ 1 2 3 4 5 6. این فضایی که شما در قالب این ارزش‌ها می‌بینید، این لایه‌های دیگه‌ای رو هم در بر می‌گیره. جمع این مباحث میاد مفهومی رو میده به نام American Lifestyle، سبک زندگی آمریکایی، یعنی از این ارزش‌ها، از اون پیام‌ها، از ایدئولوژی آمریکایی. ایدئولوژی آمریکایی چیه؟ لیبرالیسم. و
بعد شما نگاه میکنید انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، پشت سر آقای ترامپ کارتر هست، به اصطلاح بوش پدر هست، بوش پسر هست، کلینتون هست، اوباما هست، همه اینا با هم رقابت میکنن تو انتخابات. ولی وقتی که رئیس جمهور بعدی اومد همه‌شون میان کنار هم میایستن. اما تو ایران اینجوری نیست. تو ایران غالبا هیچ کس مثلا در سطوح کلان قوای سگانی ما وقتی کارش تموم میشه موقعیت مثبت و مشخصی تو نظام پیدا نمیکنه. چرا؟ چون آمریکایی‌ها علارغم همه اختلافایی که ترامپ با اوباما داره، اوباما با بوش پسر داره، بوش پسر با کلینتون داره، کلینتون با بوش پدر داره، اون با قبلی داره، همشون بر یک سبیلن، اونم لیبرالیزم. اما در جامعه ما خب رهبر جامعه ضد لیبرالیزمه، خب خیلی از رئیس جمهورای ما لیبرالن، یعنی بین نفر اول و دوم کشور تقابل ایدئولوژیک وجود داره. اینی که پیامی که الان به جامعه جهانی مخابره میشه که تو ایران همه وقتی میشن رئیس جمهور و رئیس مجلس و غیر و ذالک، بعد یه مدت با رأس نظام دچار مشکل میشن. این ناکارآمدی مال نظامه، یعنی که افرادی که میان میشن وزیر و وکیل تو کشور یه مشکلی دارن، فقر فهم ایدئولوژیک دارن، یا اینکه در جامعه ما یه اتفاق دیگه ای افتاده. اون اتفاق دیگه هم اینه که هنوز برای کسی که تو جمهوری اسلامی مدیر میشه، وزیر میشه، مسئول میشه، جا نیفتاده که بابا جمهوری اسلامی ایدئولوژیش بر اساس اسلامه. نمیشه شما بشی مثلا مسئول و وزیر بعد بری سوگند بخوری تو مجلس، رأی بیاری، بعد بری تو وزارت خونه لیبرالیسم رو پیاده کنی. او تکلیفش روشنه. او میگه امریکن مسیج، پیام آمریکایی، این پیامی که به جهان مخابره میکنه مبتنی است بر امریکن ولیو، ارزش‌های آمریکایی. بعد میاد یه لایه پایین‌تر میگه آقا امریکن ایدئولوژی، ایدئولوژی آمریکایی، همه چیزش در جای خودشه. لذا از بیرون که نگاه میکنید یک پارچه است. ولی از بیرون که نگاه کنید به جامعه ایرانی یک پارچگی نداره. اگه به 10 تا مدیر ایرانی بگی آقا ایدئولوژی خودت رو در مورد اسلام تعریف کن، 10 تا تعریف به شما میده. ولی به آمریکایی از 10 تا جناحش که بگی، هر کدومشون، لیبرالشون، دموکراتشون، همشون یک اساسی رو برای خودشون قائلن، اساس و ارزش‌های مورد نظر لیبرالی. ما اینو در جامعهمون نداریم. یه مثال من برای شما بزنم. ببینید الان اگه به جوان ما بگیم چه ایمیج و تصویری از آلمان داری، فوری میگه بنز، وجدان کاری، بهترین اتومبیل دنیا رو ساخته. بگیم بعدش میگه بی ام و، ماشین پرشتاب، زیبا، عالی، کبرا 11. بعدش میگه آقا پورشه، میلیاردی. بعد لوازم خانگی، آیگه، خیلی خوب، زیمنز. بعد میگه که خبرداری امسال آلمان در مجلسش ازدواج همجنس بازا رو قانونی کرد. میدونی امسال چند ماه پیش بوندشتاگ مجلس آلمان از 600 تا نماینده‌ای که داره 300 خورده نفرش، نزدیک 400 نفرشون رأی دادن به این که همجنس بازها با هم ازدواج کنن. در تکنولوژی تصویری که داریم خیلی زیبا و بالاست. از نظر اخلاقی تصویری که داریم، بعد طرف میگه آقا به ما چه ربطی داره؟ بعد خبر داری سال قبل آمریکا تصویب کرد، عادی شد دیگه در آمریکا ازدواج همجنس باز. خب سال قبلش میدونی که آقای دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اومد گفت خب دیگه انقلابی شد توی انگلیس و انگلیس ازدواج همجنس باز رو دیگه کلا قانونی کرد. سال قبلش میدونید از روی دانمارک شروع کرده تا الان سالی یک کشورشون داره ازدواج همجنس باز رو قانونی میکنه و ظاهرا اینجوری جلو بره تا 3-4 سال دیگه کلا غرب کلا به فرهنگ قوم لوط میپیوندن. ببینید یک زمینه‌ای وجود داره. وقتی یک خطای اخلاقی، خطای اعتقادی رو دارن انجام میدن، جهانیش میکنن، قانونیش میکنن، صدا هم از کسی در نمیاد. اما شما جرئت میکنید تو ایران یه مسابقه والیبال برگزار کنید، فوتبال و بسکتبال برگزار کنید، بین المللی باشه، خانوما نیان، فیفا به شما اعتراض میکنه. او بر سر ارزش‌های خودش که برهنگیه، که فساد و انحطاط اخلاقیه، کوتا نمیاد. رئیس جمهور شما میره دانشگاه کلمبیا سخنرانی کنه، رئیس دانشگاه کلمبیا میگه که چیکار همجنس بازها دارید. اما شما هیچ وقت هیچ مقام اروپایی و آمریکایی رو صدا نمی‌کنید جوابش بگید شما چرا ازدواج همجنس‌خواها رو قانونی کردید. خب شما یا ما قرآن داریم قرار جهان رو دعوت کنیم، امام فرموده که اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح می‌کنه، نیاز به یه مدیر شجاعی داره که امروز آلمان وقتی همجنس بازی رو قانونی میکنه سفیرش رو صدا کنه تو وزارت خارجه بگه این چه غلطی بود کردید شما؟ چرا برخلاف طبیعت عمل میکنید؟ چرا برخلاف خلقت عمل میکنید؟ چرا برخلاف فطرت بشر عمل میکنید؟ اما شما تا من این نهیب و الان زدم تو این جلسه شما انتظار چنین چیزی از مثلا حکومت جمهوری اسلامی دارید که بلندش صدا کنه مثلا وزیر ما سفیر مثلا آلمان رو بگه این کارا چیه میکنید؟ قبل سفیر دانمارک مثلا بعد سفیر انگلیس همین کشوری که تو این چند سال این کارو کردن. اما اون یه ارزش‌هایی برای خودش داره در لیبرالیسم. لیبرالیسم یعنی اباحه‌گری، یعنی نه حرامی هست نه واجبی، نه مکروهی نه مستحبی، همه اعمال مباحه. وقتی ایدئولوژیش میگه هیچ مکروهی نیست، هیچ مستحبی نیست، هیچ حرامی نیست، هیچ واجبی نیست، همه چیز مباحه، بر این ایدئولوژی همشون یک حرف دارن. یک حرف دارن، اختلاف نظر ندارن. اما در جمهوری اسلامی همواره بین رأس حکومت با نفر دوم اختلاف ایدئولوژی وجود داره، بین امام با بازرگان، بین امام با بنی سر، همینجوری بگید جلو تا امروز. تا امروز اساس جمهوری اسلامی چیه؟ اسلام. اسلام اصلش در قرآن چیه؟ توحید. اصل اولی که به کودکمون یاد میدیم تو اصول پنجگانه توحیده. توحید که نباشه هیچ چیه ما دیگه درست نیست. یه دفعه یه مقامی تو حکومت میگه که کجای علوم انسانی باید متحول بشود. این دوستمون اینجا اشاره کردن که در زمینه علوم انسانی این بحث رو انجام میشه. خب خیلی تو ایران بحثی وجود داره منم تحول در علوم انسانی. خب یه کسی در جمهوری اسلامی میگه کجای علوم انسانی باید متحول بشود. مگر مبنای علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی دارد؟ شک میکنه که انگار علوم انسانی هم ریاضیه که دو به علاوه دو مساوی با چهار تو همه فرهنگ ها و تاریخ ها یکیه. آب در این مقدار درجه سانتیگراد به جوش میاد، چه فرهنگ مؤمنان باشه چه فرهنگ کفار، آب در این مقدار درجه سانتیگراد به جوش میاد در علوم رسمی. اما در علوم انسانی هم اینجوریه. جواب رهبری میشه این که در تیر ماه 1393 جواب رهبری میشه این که بله، علوم انسانی غرب انگار مبناشون متفاوت اسلام و یهود و مسیحیت، مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، غیر الهیه، مادیه، این با مبانی اعتقادی ما سازگار نیست. یعنی نه بین کف جامعه با بالاها، بین خود مدیران کلان حکومت اختلاف نظر ایدئولوژیک وجود داره. این اختلاف نظر ایدئولوژیک هم چیز ساده‌ای نیست که بگیم حالا از کنارش میگذنیم. خب این حرفی که رهبری میزنه یعنی چی؟ یعنی چی مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه؟ یعنی تمام ریشه های علوم انسانی غرب تثلیثیه. داخل رشته ها که اومدید تمام مکاتبش تثلیثیه. از مکاتب اومدید تو نظریه ها، تو هر رشته نظریه هاش اساسش تثلیثیه. وقتی شما معرفتی رو در جامعه دانشگاهی برای 4,300,000 دانشجو با وجود 70,000 استاد نشر میدید که این ریشش تثلیثه، فرد هرچی اونو تو لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و پست دکتری میخونه میاد جلوتر، از توحید بیشتر فاصله میگیره، شما چه پیامی رو دارید به جهان منتقل کنید؟ او پیامش تثلیث. ارزش هایی که مبتنی بر پیام تثلیثیش میده میشه هرم نیازهای مازلو، میشه اید، ایگو، سوپر ایگو فروید تو روانشناسی، میشه تز، آنتی تز، سنتز هگل توی فلسفه، میشه آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا در زیست شناسی، میشه مقننه، مجریه، قضاییه در حقوق اساسی. درسته؟ خب ارزش هاش رو مبتنی بر ایدئولوژی هاش داره صادر میکنه، یه پیام واحد میده کسانی که میخوان در حوزه جهانی شدن کار کنن و فرهنگ جهانی داشته باشن، اینا باید مشخص کنن پیام صریح و شفافشون به جامعه جهانی چیه. سال گذشته، سال 1995، 7 مرجع تبلیغ، 7 مرجع تبلیغ در قم 61 بار به حکومت نهیب زدن که سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. یک صدا از نهادهای رسمی حکومت نفیان یا اثباتاً در مقابل این موضوع شنیده نشد. خب پیامی که به جامعه میدی اسلام، پیام اسلام اصلش توحیده. این پیام توحید به نظام معیشت که میاد ضد رباست، ولی شما میاد میدید تو بانک و اقتصاد که ربا، تو دانشگاه که تسلیس. شما چجوری داری جهانی میشید؟ با قاسم سلیمانی و شهید حججی، اون که ربطی به سیستم های شما نداره. مگر شهید حججی و قاسم سلیمانی و اون سازوکار محصول آموزش پرورشه؟ محصول آموزش عالیه؟ محصول سازمان تبلیغاته؟ محصول صدا و سیماست؟ اینا بعد از این که کارشون انجام دادن و مطرح شدن و به اینجا رسیدن، حالا صدا و سیمای شما زمنان اینا رو پخشم میکنید. اما او وقتی میخواد مد موش رو جهانی کنه، از طریق رسانه‌های فشن و مدش نشرش میده. وقتی میخواد فرهنگ تسلیسیش رو تسری بده، از طریق رشته‌های دانشگاهیش تو تحول در علوم انسانیش این کارو میکنه. پس امریکن مسیج، پیام آمریکایی، یک پیام مشخص، شفاف و واحده که منتقل میشه، مبتنی است بر امریکن ولیو، ارزش‌های آمریکایی. فرهنگ ایرانی پیامش چیست؟ فرهنگ اسلامی پیامش چیست؟ که اون پیام مبتنی است بر ارزش‌های ایرانی، ارزش‌های اسلامی، مشخصاً در این مکان ارزش‌های یزدی. مبتنی است بر یک ایدئولوژی مشخص. اون ایدئولوژی مشخص یه بار لیبرالیسم، یه بار مارکسیسمه. وقتی مارکسیستی بود، درش بازار مطرح نیست. مالکیت خصوصی مطرح نیست. خیلی چیزای اینچنینی مطرح نیست. ولی وقتی که لیبرالی بود، بازار آزاد مطرحه، مالکیت خصوصی مطرحه، تفرد و اندیویژوالیتی مطرحه، اونجا کامیونیتی و جمعیت مطرحه. دقیقاً تکلیف پیام آمریکایی از پیام شوروی، پیام امروز میگه پیام کره شمالی، ایدئولوژی آمریکایی در لیبرالیسم از ایدئولوژی کمونیستی کره شمالی دقیقاً کاملاً شفاف و روشنه. اما هنوز ایدئولوژی جمهوری اسلامی مشخص نیست. وقتی ما ایدئولوژیمون مشخص نیست، ارزش‌هامون مخدوشه. در نتیجه پیامی که به جهان مخابره می‌کنیم مخدوشه. اینها میاد به ما یک مقوله‌ای میده به نام سبک زندگی. این ساختارها زندگی ما رو شکل میده. میشه امریکن لایف استایل. این امریکن لایف استایل در نهایت خروجش میشه امریکن آیدنتیتی، یعنی هویت آمریکایی. خب حالا بیاریمش تو قالب ایرانی. هویت ایرانی چیست؟ چند روز گذشته یه موجی داشتیم توی پاسارگاد و در کوروشگرایی و در موارد باستانگرایی از این دست، همزمان یه گروه دیگه تو شهرهای مختلف از جمله یزد رفتن سر نوبت و صف وایستادن که ویزا بگیرن بلنشن برن عراق راهپیمایی اربعین. یه شق گرایش هویتی ما میره به اون سمت، یه شق گرایش هویتی ما میاد به این سمت. در هر دوش هم با تنش مواجهیم که باید باشد یا نباید باشد، هستیم یا نیستیم. یک دفعه جمعیت عظیمی میرن راهپیمای اربعین یا میرن مثلا سوریه و لبنان و جای دیگه میجنگن و سرشون برده میشه شهید میشن. یه گروه بلند میشن میرن پاتایا، میرن آنتالیا، ترکیه. خب بالاخره این جامعه پیامی که ازش میاد بیرون چیه؟ این مردم یک مردم خوشگذرانه، مثلا این و اون و فلان و پاتایای کجا؟ پات یعنی دو تا قطب به شدت مقابل هم، کربلا و پاتایا، یعنی فساد 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 با اوج تعالی تعالی در اعلاترین درجهش. این ملت دو تا یه پیام معارض و عجیب و غریب به جهان صادر میکنن. در یک مقطعی به خصوص، در یک هفته به خصوص، یه گروه میرن حرف باستانگرایی میزنن که عرب نمیپرستن و ریش و پشم مثلا فلان است و بیسار است و از این دست اصلا. یه گروه بلند میشن پیاده راه میفتن به عشق ابوعبدالله. چیه؟ تکلیف ما مثلا روشن بشه، ما ایدئولوژیمون چیه، ارزشهامون چیه، پیامی که مخابره میکنیم چیه و در مجموع سبک زندگیمون کدومه و در نهایت هویت ما چیست. American Identity، هویت آمریکایی. حالا اینجا این هویت آمریکایی میشه هویت ایرانی، در یک سطح پایین‌تر تو این جلسه میشه هویت یزدی. چه چیزی هویت یزد رو میسازه که بررسی الزامات فرهنگی شهر تاریخی یزد رو شکل بده؟ پیام یزد چیه؟ حالا من یه نمونهشو گفتم دیگه، اون تساهل و تسامح خاص و زبانزد و بسیار چشمگیری که فرهنگ یزدی تونسته ایجاد کنه که تقریبا در خیلی از جاهای دنیا بی‌نظیره، نه فقط تو کشور خود ما، و از این زاویه باید خیلی روی این مسئله کار کرد، به خصوص در عصری که بحث جدایی طلبی تو منطقه جدی شده و نقشه تجزیه کل کشورهای منطقه رو آمریکا منتشر کرده که عراق به 3 کشور، سوریه به 3 کشور، عربستان به 5 کشور، ایران به 7 کشور، همه کشورها رو تجزیه کنن حول همین تقابل‌های مذهبی، دینی و قومی. خب این پیامی است. پیامی از این مبتنی بر چه ارزش‌های یزدی است؟ بعد این ارزش‌های یزدی مبتنی بر چه ایدئولوژی یزدی است؟ و اینها مبتنی بر چه سبک زندگی است که یک انسان یزدی داره؟ و همه اینا چه چیزی رو شکل میده؟ هویت یزدی رو. این پکیج و این مجموعه رو بهش میگن روح آمریکایی، ما بهش میگیم مثلا روح ایرانی، روح اسلامی، حالا اینجا خاصه روح فرهنگ یزدی. این نقشه راهی که هر جامعه‌ای که ادعای جهانی شدن داره ترسیم کرده و ترسیم میکنه و هر تمدنی در هر دوره جهانی شده این نقشه راه رو طی کرده تا به مرحله رسیده، نه از اون سازوکارهای فرهنگ موزه‌ایش بالا بره بگه من خیلی، مصر هیچ وقت جهانی نمیشه، فقط مردم میرن اونجا عبرت بگیرن که 3000 سال پیش اون اهرام ثلاثه بوده. اما جامعه‌ای که 250 سال بیشتر از عمر رسمیش نمیگذره، یعنی ایالات متحده، امروز تمدن برتره. ما میخوایم موزه‌ای نباشیم، میخوایم اینگونه جلو بریم. تعریضی که به یونسکو زدن در این قضیه مبتنی بر آنچه که رهبر معظم انقلاب در ماجرای سند BC متعرض این شدن که اصلا کی گفته یونسکو بشینه برای ما مفاد تعلیم تربیت یا هر چیز دیگه تهیه کنه. خب میدونید 17 سال پیش که وارد قرن 21 شد جامعه بشری، سازمان ملل پروژه رو شروع کرد به نام هزاره سوم، چون اول ورود به هزاره سوم بود دیگه. بعد اومد در 15 سال بعد شد پروژه به نام پروژه توسعه پایدار جهان. توسعه پایدار جهان افق پیدا کرد افق سال 2030 که میشه 13 سال دیگه. بعد برای سال 2030 اومدن در همه زیر سیستم ها طرحهایی تهیه کردن، یعنی در مخابرات، در صنعت، در تکنولوژی، در کشاورزی، در حمل و نقل، در هر چیزی. یکیش هم خانواده بود، یکیش هم تعلیم تربیت بود که حالا این تعلیم تربیت سر صدا کرد تو ایران، ولی بقیهش خیلیش قبلا تصویب شده بود، حتی ایران رفته بود تصویب کرده بود. مثلا شما الان وارد سایتاشون بشید، مثلا بخش مخابرات و ارتباطاتش رو چند سال پیش رفته بودن تصویب کرده بودن در دولت قبلی، اون دولت دهم. هیچ صدا هم در نمی‌آمد. حالا اینجا آنچه که رهبر انقلاب متعرض قضیه شد اینه که اصلا کی گفته یونسکو برای ما تعیین تکلیف کنه که پشتش اتاقهای فکر کذایی است و اندیشه‌هایی که وجود دارد. ببینید برای جهانی شدن، یا بهتر بگم برای جهانی سازی و غربی سازی جهان، آمریکایی‌ها چیکار کردن؟ آمریکا اومدن پروژه 2030 رو تعریف کردن، یعنی توسعه پایدار در افق 2030 در سراسر جهان. همه کشورها رو ملزم کردن که اینو بپذیرن و اجرا کنن. وقتی رهبری میگه آقا چی گفته یونسکو برای ما این کارو بکنه، یعنی ما روبروی پروژه جهانی سازی اونا نیستیم، اون هویت ما رو مخدوش میکنه. چرا یونسکو رو ما بهش شک داریم؟ بله، حالا یونسکو میاد بادگیرای یزد رو ثبت جهانی میکنه، دستش درد نکنه. اما جولیان هاکسلی، رئیس پیشین یونسکو که برادر اون آلدوکس هاکسلی فیلسوف معروف غربیا بود، دوره نوجوانی با بود حدود 40 سال پیش، مجله فیلان منتشر می‌شد به نام پیام یونسکو. یادم اون موقع یه متن می‌خوندیدم که اونجا از این آقای جولیان هاکسلی میگه که ما باید ادیان رو از کره زمین جمع کنیم، اسلام و مسیحیت و یهود و همه رو، و به جاشون یه دین طبیعی بیاریم، یک دینی بیاریم که این دین طبیعیه، مبتنی بر آنچه که داروینیستا رقم زدن در تطور طبیعی موجودات و پدیده ها. دین رو بیاریم که اصالتش با طبیعت باشه، میشه نیچرالیست. الان طبیعت گراها یا نیچرالیستا حتی در علم کلام مسیحی هم جایگاه ویژه‌ای دارن. یکیشون سال 1980 اومده بود ایران، علمی پلنتینجا، این متکلم مسیحی است ولی نیچرالیسته، طبیعت گراست. طبیعت گراها میگن که لب مطلبشون الان ساده شدهش، نه اینکه الان با پیچیدگی فنیش بحث نمی‌کنن. مثال سادهش رو بزنم، حالا کودکان هم توی جلسه هستن سربسته میگم، اینا میگن شما چرا میگید یه چیزی حرامه یا حلاله؟ مثلا ازدواج محارم چرا میگید حرامه؟ چرا مسیحیت و یهود و اسلام میگن اینجوری نباشد؟ چرا بعضی فرهنگ های غیر دینی میگن مثلا ازدواج محارم نباشد؟ طبیعت خلقت یک مرد یا زن مگه با هم فرق میکنه؟ یعنی وقتی یه خواهر و برادر با هم ازدواج کنن مگه نتیجهش بچه نمیشه؟ اگر طبیعت ازدواج خواهر و برادر رو منفی میدونست خب نباید بچه به وجود میومد. پس اگر یک خواهر و برادری ازدواج کنن حاصلش بشه بچه، مثل دو تا غریبه که ازدواج میکنن حاصلش میشه بچه، پس اشکالی نداره طبیعت بگه چی حرامه چی حلاله. شما از بیرون به جامعه اینا رو تحمیل نکنید. این میشه دین طبیعی. حالا اینجا من یه پرانتز برای یونسکو باز میکنم. کجای طبیعت گفته که دو تا نر یا دو تا ماده با هم ازدواج کنن؟ که تمام کشورهای غربی از آمریکا و انگلیس و کانادا و سوئد و هلند گرفته تا اخیراً آلمان اینو قانونی کردن، مشروعیت بهش دادن. آنچه که حائز اهمیت اینه که حتی در ایدئولوژی طبیعت گرایی هم که یونسکو دنبال میکنه، ما متاسفانه نتونستیم اینجا نقدش کنیم. یعنی این تعرضی که رهبر معظم انقلاب به این پدیده داشت موجب شد که ما اون نکته رو علنی کنیم، که دیگه دوستان اون جمله کتاب آقای جولیان هاکسلی رو پیدا کردن، ترجمهش کردن، اینو تو فضای سایبر منتشر کردن. آقا یونسکو رأسش اینجوری فکر میکنه، درسته میاد دوتا آثار تاریخی ما رو ثبت میکنه، اما اگر ما تن در بدیم به ساختار سازمان ملل در یونسکو در نظام فرهنگی آموزشیش، اون میگه آقا اسلامتون رو جمع کنید، ارزش‌های اسلامی مقوله لوکال و محلیه، ولی من یونسکو، من سازمان ملل، من آمریکا به شما میگن که شما ارزش‌هایی که ما تعریف کردیم رو باید پیاده کنید در جامعتون، در مدرسه‌تون، در خانواده‌تون. لذا مؤاخذه میشید بابت اینکه چرا شما مشروب فروشی ندارید، مؤاخذه میشید بابت اینکه چرا همجنس بازها در این جامعه امکان ظهور و بروز ندارند، ولی ما که پیام قرآن دستمونه نمیتونیم قرآن رو بگیریم بالا و بریم به اینا بگیم شما چرا این فساد رو رقم میزنید. آقا ما اقلیتیم، کمیم، الان تکنولوژی نیاز داریم. مگه انبیا اکثریت بودن؟ مگر حضرت لوط با یه حشم و خدمی رفت یه قوم فاسدی رو دعوت کنه؟ مگه حضرت نوح لشکر داشت، ملت‌ها همراهش بودن؟ ما حتی اگر در موضع حق خودمون اقلیت هم باشیم، نباید تحمل بعضی از این ظلم‌های جهانی رو صورت بدیم و داشته باشیم. خب این نیست، این پیام منتقل نمیشه. پیام ما، ارزش‌های ما، ایدئولوژی ما، سبک زندگی ما و هویت ما باید منقح و کامل و جامع و مشخص باشه. هنوز جریان فکری انقلاب در این زمینه روشن و شفاف مواضع امام راحل و مواضع رهبر معظم انقلاب رو برجسته و تئوریزه و قوارمن نکرده تحلیل جامعه بده. منفعلی. لذا سازمان ملل توی یونسکو برای ما تعیین تکلیف میکنه. سازمان ملل توی WHO بهداشت جهانی میاد میگه آقا جان زاد و ولدتون رو کاهش بدید، بعد ما این کار رو انجام میدیم، بعد 20 سال بعد رهبری میاد میگه آقا اشتباه کردیم. در تغذیه سازمان کاروبار جهانی میاد غذای تراریخته رو میذاره تو سفره ما، ما هر چی اونا میگن وحی منزله. یعنی تمام نهادهای زیر نظر سازمان ملل، از شورای امنیتش، از یونسکوش، از یونیدوش، از به اصطلاح هر کدوم از نهادهاش هر چی میگن تو جامعه ما وحی منزله. من به عنوان کسی که معلم استراتژی هستم و کارم بررسی این موارده، هیچ خیری از سازمان ملل در طول چند دهه گذشته به مردم ما نرسیده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمیش دیدید چه خاکی بر سر این ملت کرد. فقط یک میرغضبی از طرف سازمان ملل که ارزش‌هاشو به ما دیکته کنه، هیچ کمکی در قضیه هسته‌ای ما نکرده. سازمان بهداشت جهانی بسیاری از طرحاش مخدوشه ولی پیاده میشه. نظام بهداشت درمان ما اونا رو به عنوان یک سازمان WHO رو به عنوان یک استاندارد میپذیره. سازمان WTO تجارت جهانی در این تحریم ها پدر ما رو درآورده. خب چرا ما عضو سازمان مللی هستیم که این کمک ها رو نمی کنه؟ ما عضویم، پولش هم میدیم، چوبش هم میخوریم، بلد هم نیستیم بریم اونجا حرفمون رو به کرسی بنشونیم. شبیه همین قضیه که آمریکایی ها دارن در روح آمریکایی، ما روح ایرانی داریم، روح ایرانی اسلامی. روح ایرانی اسلامی چی میگه؟ پیام ایرانی چیه؟ پیام ایرانی اسلامی در اون الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، این پیام ایرانی اسلامی چه ارزش‌های ایرانی اسلامی رو دنبال میکنه؟ ایدئولوژی ایرانی اسلامی چی میگه؟ سبک زندگی ایرانی اسلامی چیه؟ یا هویت ایرانی اسلامی؟ این روح ایمانی یک رؤیا به ما میده، رؤیای ایرانی اسلام. این رؤیای یه جمله است، رسیدن به سازوکار مهدویت در زمین سازی ظهور. انسان ایرانی یه رؤیای مشخص داره، انسان ایرانی مسلمان میداند که زمان ظهوری است و در ظهور یک منجی از بین ما برمیخیزه، ظاهر میشه، نه اینکه میاد. اون غلطه، اون که بگیم آقا دمی در ایستادی یه منجی میآید، شاید این جمعه بیاید، شاید کجا رفت بگوید، او اینجاست. ما منتظر چی هستیم؟ برخیزه، ظاهر بشه، یعنی ظهور کنه. ما منتظر ظهوریم، نه منتظر آمدن. او جایی نرفته که بیاید، او بین ماست، داره این نهضت رو جلو میبره. نهضتی که هیچ پیامبری امکان اینو نداشت که 39 سال حکومت دینی رو شکل بده. نهضتی که هیچ امام معصومی این امکان رو نداشت که 39 سال حکومت دینی شکل بده. چی شده؟ امام راحل و مقام معظم رهبری و این ملت خیلی توانمند بودن، کاری که انبیا و ائمه امکانش رو نداشتن 39 سال رقم زدن. شما یه تصویر تو تلویزیون می‌بینید، مقام معظم رهبری نشسته، سران دنیا میان می‌شینن روبروش، یه اتاق کوچیکیه، اینقده موکب داره، یه مبلی، این گوشه پرچم ایران، عکس امام راحله، سران دنیا میان تو اتاق کوچیک میشینن روبرو مقام معظم رهبری. تو 28 سال گذشته چند نفر؟ 450 تر از سران دنیا. اون تصویره رو ضرب کنید در 450. غیر از سران آمریکا و انگلیس بقیه آمدن. حالا رژیم صهیونیستی که اصلا قبول نداریم، اون دوتا هم که هیچی جزو مستکبرین. سران چین، روسیه، هند، پاکستان، کره، ژاپن، ویتنام، از این سر کره زمین بگید برید تا اون ور، بولیوی، آرژانتین، برزیل، تو آفریقا همه، تو اروپا همه. 450 بار سران دنیا اومدن محضر ایشون، سه تاش دبیر کلای سازمان ملل بوده. بلکه نایبشه، خودش انشالله ظهور بفرماد چجوری باید دیم. حالا این تصویرشه. وقتی شما میرید تو 28 سال گذشته میبینید به سران دنیا چی گفته و سران دنیا اومدن اونجا چه نکته‌ای رو گفتن و متقابلا بعد از گذشت 7-8 سال، 20 سال، 30 سال بریم ببینیم چی شده نتیجه اون گفته شنود تو اون فضا، کدام پیام برای چنین امکانی براش پیش آمده بود. شوروی کمونیست، شوروی که الهاد رو رقم میزد، از همین کاخ کرملین، امام یه موقع نامه نوشت داد دست علامه جوادی عاملی که آقا برو بهشون بده بگو آقا به جنگ بیهوده با خدا پایان بدید. پیام انقلاب اسلامی، به جنگ بیهوده با خدا پایان بدید. ما شاید اون مکتبیم که میگیم آقا صدا کن سفیر آلمان رو بگو چی گفته تو همجنس بازی رو برداری قانونی کنی، به جنگ بیهوده با خدا پایان بدید، خدا لوط رو فرستاد گوش نکردن نابود شدن و الان پیامش و آیتش برای شما اینه که شما هم نابود میشید. اینو چه میتونیم بگیم؟ یه گروهی از این کمونیستا و توده‌ای‌های اون موقع سرشون می‌گرفتن پایین می‌خندیدن. شوروی نابود بشه. از همون کاخ کرملین شوروی بعداً یک افسر کی‌جی‌بی اون موقع که شد رئیس جمهور به نام پوتین بلند شد قرآن گذاشت زیر بغلش، اومد خدمت حضرت آقا پارسا. قرآن آورد و گفت خب ما کجا تو سوریه کمک کنیم؟ گفت برو به قاسم سلیمانی بگو که بگه کجا رو برید بمبارون کنید. کی فکر میکرد ارتش شوروی یه روز بیاد زیر نظر فرماندهان ما عمل کنه؟ امروز آمریکایی‌ها میگه که ایرانو میگیریم، تجزیهش میکنیم، مسجداتون میکنیم کاباره. مثل که شما با قرآن ما آشنا نیستید. ما آمریکا رو میگیریم، کاخ سفید رو میکنیم حسینیه، لیبرال ها سرشون میگیرن پایین، اینا تو ازدواج جووناشون و بیکاریشون و نمیدونم چه و چهشون موندن، میخوان کاخ سفید رو بگیرن میکنن حسینیه. اینا کیان؟ اگه اینا منظوره انبیا و ائمه و خود حضرت موقع ظهوره، اونا که این فقر رو این زد و بند و بخور بخور و این روش های غلطی کار اونا نیست، کاری ماش مدیر نالایق دونپایی است. ما که میگیم یعنی اون فرهنگ شهید حجاجی، ما که میگیم یعنی اون آدمی که میره سرش بریده میشه وقتی میاد میلیون نفر جمعیت تو تهران میره زیر تابوتش از همه فرهنگ ها و جناح ها و گروه ها و تیره ها و فقط میشینن به خودشون فکر میکنن آقا این چیکار کرده که اینجوری تونسته راهو پیدا کنه که ما بلد نیستیم. رؤیای ایرانی اسلامی رؤیای مهدویت، این رؤیا زنده است. جامعه ایرانی و جامعه شیعی به رؤیای مهدویت زنده است. انسان باستانی ایران بهش میگه سوشیانت، مسیحی ها میگن خود مسیح برمیگرده، یهود میگه ماشیه. همه فرهنگ ها یک شخصیت موعود دارند، اما شخصیت موعود ما از همه حقیقی تر، واقعی تر و کاربردی تر سازوکارش. اون فرهنگی رو اینجا رقم زده که امروز 28 سال از زعامت یک ولی فقیه میگذره در نیابت او، 450 تا از سران دنیا بلند شدن و نشستن اینجا، هر که اومده بیرون گفته ای من با مسیح دیدار کردم. کاخ و برج و بارو و مبلمان‌های آنچنانی و دکورهای عجیب و غریب و فرش‌های زربافت فلان نیست، میاد یه جای ساده یه میرن داخل یه بنای آجوری میبینن یه پیرمرد نشسته دستاشو گم میکنن چون خود او بزرگه نه فضا. کی این کارو کرده؟ اون کسی که ما منتظر ظهورشیم. او این فضا رو رقم زده. حالا این تکثیر شده رفته تو عراق شده هشت شعبی، رفته تو لبنان شده حزب الله لبنان، رفته توی یمن شده انصار الله یمن، رفته تو نیجریه کاریه که شیخ سکسوکی انجام داده، 6 تا پسرش رو جلو شهید کردن، 16 میلیون نفر رو شیعه کرده. پس یه پیامی هست، یه پیامیه که کسانی میرن براش صف میبندن، اسلحه دست میگیرن میرن تو میدون شهید میشن. پس یه پیامی داری. این پیام ها مبتنی بر یک ارزش هایی است، اون ارزش ها ارزش های الهی است، اون ارزش ها ریشه در یک ایدئولوژی داره، اون ایدئولوژی جوهره و اساس و اسانسش رو از قرآن میگیره و از شیوه و سیره ائمه. اون یک سبک زندگی میده، این سبک زندگی جهان شموله، یعنی افغانیه میاد میشه فاطمیون، پاکستانیه میاد میشه زینبیون، عراقیه میشه حیدریون، هشت شعبی، لبنانی میشه حزب الله، فلسطینی میشه حماس، یمنی میشه انصار الله، تو ایران بهش میگن بسیج. چند ملیتیه، فراقومیه، ولی همه حول یک عنصر هویتی هستن، عنصر شهید و شهادت، آنچه که امام حسین علیه السلام رقم زده. پیام معلوم شد، ارزش های معلوم شد، ساختار این ایدئولوژی چارچوبش معلوم شد، روح حاکم بر نگاه توحیدی و اومد یه بروز عینی پیدا کرد، سبک زندگی رو شکل داد. خودش میره شهید میشه، سرش بریده میشه. یادداشتی که برای کودکش می‌نویسه حجاجی اینه که کاری کن عاشق خدا، خدا عاشقت بشه، اگه عاشقت شد می‌خرد. این ایدئولوژی از کجا گرفته این سبک زندگی رو بهش داده؟ آیه 111 سوره توبه که فرموده ان الله اشترا، خدا مشتری است، ان الله اشترا من المؤمنین، خدا میخره از مؤمنین، نگفته ان الله اشترا من الناس، از مردم نمیخره، از مؤمن میخره. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، مال و نفس شما رو از شما میخره. چه بکشید چه کشته بشید، وعده حقی است که تو تورات و انجیل و قرآن آمده. فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد با این فروشی که انجام دادی آقای یشعیا کوجی. بعد میگه ببین من چجوری خرید، کاری کردم خدا عاشق من بشه. پسرم تو هم کاری کن خدا عاشقت بشه، تو رو میخره. این یه سبک زندگیه که سعی میکنیم خودمون رو بفروشیم به خدا. یه سبک زندگی داریم که سعی میکنیم خودمون بفروشیم به دیگران، میشیم سلبریتی، فوتبالیستیم، فقط عشق نداریم وسط زمین بدویم بعد بیان بیرون همه ازمون امضا بگیرن. هنرپیشه ایم، توی فیلم دیده بشیم، فردا بریم تو خیابون عینک بزنیم مردم ازمون امضا بگیرن. پیجمون تو اینستاگرام مثلا فالوورش این تعداد باشه، کانالمون تو تلگرام مثلا ممبرش این تعداد باشه، سلبریتی هستیم دیگه. سعی می‌کنیم لاکچری مثلا، یعنی ساعتمون یه چیز اشرافی، ماشینمون اشرافی، لباسمون، مدل مومون، عینکمون. خراب مفهوم سلبریتی و لاکچری و اینجور موارد هستیم. ما خودمون رو به دیگران می‌فروشیم، به تعبیر قرآن به ثمن بخس، یعنی مفت. اما یه سبک زندگی هم هست که کسی خودش رو می‌فروشه به خدا بر وزن خود خدا، یعنی به قیمت خود خدا. که به علامه طباطبایی گفتن آقا اسم اعظم خدا چیست؟ گفت اسم اعظم خدا بهاست. گفتن آقا مصداقش میشه کی؟ گفت مصداقش میشه امام حسین. امام حسین بها داشت و کاری هم که انجام داد بها داشت. خب مقابلش میشه چی؟ میشه فرهنگ امروز جامعه ما و غرب که از غرب اومده. چیه؟ کپیتالیسم. یعنی چی این کلمه فلسفی؟ هیچی. یعنی همه چیز کالاست و هر چی کالا بود قیمت داره. تکرار میکنم، چشمی که نگاه میکنه به همه پدیده ها، این بطری آب کالاست، لیوان کالاست، دستمال کالاست، عینک کالاست، میکروفون کالاست، وست رکوردر کالاست، موبایل کالاست، موکت کالاست، میز کالاست، ساختمون کالاست، هر چی کالا بود یه قیمتی داره. خب من سرمایه دارم. چرا؟ چون تعداد کالاهایی که قیمت دارند و الان مشخص کردن، پس من یه سرمایه دارم، چرکه انداختم، میشه سرمایه داری، کپیتالیسم. همه چیز کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. محبت کالاست؟ بله. علم کالاست؟ بله. تربیت کالاست؟ بله. وکالت کالاست؟ بله. قضاوت کالاست؟ همه چی کالاست. وقتی همه چی کالا بود یعنی همه چی قیمت داره. این میشه فاجعه فرهنگی به نام کپیتالیسم. همه چی کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. اما در اسلام جزء محدودی از پدیده ها کالا هستن، لذا کالایی دیدن مناسبات معنی نداره. چرا میگه طرف رفت سوریه؟ به خاطر پول. چون با خودش نگاه میکنه میبینه همه چی کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. این که بری از مستضعفین عالم دفاع کنی، بری از حرم حضرت زینب دفاع کنی، هم یه کالاست. کالا از شرف و عزت و ناموس هم تعریف پیدا کرد. خب وقتی که دفاع از ناموس میشه کالا، و کالا رو وقتی چارچوبش رو مشخص کردی، حالا قیمت داره، پس باید این رفت سوریه به جنگی یه قیمتی داشته باشه جنگیدنش. این فرهنگ مبتنی بر اون ارزش‌های آمریکایی است. اما ما میگیم که به تعبیر علامه جزئی از پدیده ها کالا هستن، و وقتی که کالا بودن، این جزئی که کالاست قیمت داره، ولی اون مؤلفه هایی که کالا نیستن و کالا نمیشن که قیمت ندارن. چی دارن؟ بها دارن. اگر بها دارند، این سازوکاری که ما در بها داریم تعریف میکنیم چی نمونشه؟ امام حسین. امام حسین بها داشت خودش. دوم، امام حسین کاری انجام داد که کارش هم بها داشت. پس دو تا پول تعریف میشه تو این جامعه، یه پول که قیمت رو رقم بزنه، یه پول که بتونه بشه باهاش بها رو داد. محبت و علم و تربیت و اخلاق و شرف و عزت، اینا که کالا نیست که قیمت داشته باشه، اینا بها داره. کسی که به اینها میپردازه بها ویژه پیدا میکنه. خب با این توصیف و تعریف، سبک زندگی که اینجا داده میشه و هویتی که شکل میگیره یک هویت متفاوتی است از اون گذاری قبلی. اینجا تمیز این دوتا رو متوجه شدیم. الان اصل مسئله ما اینه که چطور بیایم اینو لوکال و محلی کنیم، چطور بیایم یک مفهوم یزدی از این در بیاریم. یعنی این نقشه‌ای که نقشه راه هر تمدنی است که جهانی میشه و جهان شمول میشه و تسری پیدا میکنه، از امریکن مسیج تا امریکن ولیو تا امریکن استریت تا امریکن ایدئولوژی تا امریکن لایف استایل تا امریکن آیدنتیتی، چطور این چهار چوب شکل گرفته آمریکا تهاجمی داره فرهنگش رو جهانی میکنه، تسری میده، جهانی میسازه جهان رو. ما هم یک ساختار اینجوری در فرهنگ اسلامی ایرانی داریم که از پیام ایرانی اسلامی شروع میشه و ارزش‌ها رو در بر میگیره، میاد میرسه به هویت ایرانی اسلامی. این نقشه راهی که وجود داره یک مؤلفه داره، گفتم که ما مبتنی بر یک رؤیای این کاری میکنیم. رؤیای ایرانی اسلامی مهدویت، یک افق دوری است که ما رو زنده میکنه. ما این یک حس گرمی داریم نسبت بهش، احساس میکنیم که به تبع مقوله‌ای به نام مهدویت ما ها زنده ایم. ناامید که میشیم تو جامعه، احساس میکنیم همه چی از دست رفته، چی نشه، میگیم خب یک کسی هست ظهور میفرماید، حرکت میکنیم به سمتش و اون جامعه آرمانی شکل میگیره، امید اینجا شکل میگیره. خب اینجا جوهر این حرکت در این مسئله مهدویت امروز گذشتن از خودی که میشه همون سازوکار شهادت تصوری پیدا کرده، جوانه زده، ده ها نهاد دارش به وجود اومده. اگر ما 30 سال پیش نگاه میکردیم یه چیزی به نام بسیج داشتیم، اما امروز نگاه میکنیم حزب الله لبنان داریم، هشت و شعبی داریم، انصار الله یمن داریم، فاطمیون داریم، زینبیون داریم و موارد دیگه، این چی بود اینجوری تصرف پیدا کرد؟ چی شده که ما تو 3-4 سالی گذشته 2000 تا از جوانای ایرانی تو سوریه شهید شدن؟ یه حرف جدیده دیگه، یعنی یک سازوکاریه که داره جهانی میشه، تصرف پیدا میکنه در جهان، ارزش‌ها و عناصری که هویت میبخشه و مؤثر هم بوده. خب در یک چنین فضایی ما میخوام ببینیم رو لوکال و محلی کنیم. بررسی الزامات فرهنگی شهر تاریخی یزد در فضای پسا جهانی شدن که حالا جهانی شدن و پروژه جهانی سازی آمریکا یا در فرهنگ خودشون که به صورت مهاجم داره عمل میکنه، ما اول باید اینو خونسا کنیم، ضمناً حرف جهانی خودمون رو جهانی بزنیم. یه موقع ما یه حرفی داریم جهانیه، یک بار اون حرف جهانی رو باید بلد باشیم جهانی بزنیم. این سازوکار عزیزان لوازمی نیاز داره. گول اقدامات یونسکو ای رو در مورد آثار تاریخی شهرهای مختلفمون نخوریم. اون فرهنگ موزهیه، فرهنگ موزهی جهانی نمیشه، فرهنگ موزهی من بازدیدش میکنم. اون الزامات فرهنگی یک متغیر اصلی داره. حالا من بحث توحید رو که اشاره کردم، مسئله رویای ایرانی رو که همون بحث رویای ایرانی اسلامی که همون مهدویت اون رو اشاره کردم، اینا مؤلفه های فرهنگ جهانی ماست. گزاره شهید و شهادت رو اشاره کردم. ختم مسئله رو، چون یک بحث مقدماتی بود، من فرصت نشد که وارد تنه بحث بشم و اصل موضوع رو بهش بپردازم، چون یک مقدماتی نیاز داره تا ذهن‌ها آماده بشه برای رسیدن به یک سازوکار اینچنینی. اجمالاً در آسمانی نماز که هستیم، از آن که هستیم، به یک نکته کلیدی از قرآن اشاره می‌کنم که اساس و جوهره این الزامات فرهنگی در اون خلاصه میشه. در سوره مبارکه فرقان به رسول جلیل القدر الله حضرت باری تعالی فرمود که پیامبر دیدی کسانی رو که عکس میکنن اله خودشون رو هوای نفس خودشون، اینا رو دیدی؟ تو که بر اینها وکیل نیستی؟ دیدی اینایی رو که عکس میکنن اله خودشون رو هوای نفس خودشون، تو بر اینها وکیل نیستی؟ تو بر اینها وکالت نداری؟ حساب میکنی اینا میشنوند یسمعون یا تعقل میکنن او یعقلون؟ ابدا. چیه؟ اینها کل انعام مثل چهار پایانند، بل هم اضل سبیلا، بلکه گمراه ترن در راه از اون چهار پایان. شقی کسیست که رسول خدا، پیامبر خدا وکیلش نباشه برای نجات دادنش. روح حاکم بر این آیه اینو نشون میده که کسانی هستن که اله خودشونو میگیرن هوای نفس خودشونو. ما میگیم لا اله در شعار مسلمانمون در نگاه توحید، نفی میکنیم همه اله ها رو، لا اله الا الله. اینجا فرمود دیدی اینایی رو که اله خودشون میگیرن هوای نفسشون، تو بر اینها وکیل نیستی. ما دو قطب در عالم داریم، یکی قطبی که میاد به ما میگه که الله، و ما این الله رو میگیریم اله خودمون، معبود این اللهیم، عبداللهیم. یکی عبدالهوا، اله ما العیاذ بالله میشه هوای نفس خود ما. پروژه جهانی سازی آمریکایی پروژه عبدالهواست، پروژه اصالت بخشی به هوای نفس تک تک انسان هاست، و اینکه هر انسانی الهی رو که میپرسته هوای نفس خودش باشه. بهش میگن پلورالیسم، کثرت گرایی در تلقی الهه ها. این اصالت رو میده به لذت. خوش باش بشر، لذت ببر. این اصالت لذت و هدونیسم در پذیرش الهی به نام هوای نفس خود، به تعداد این 7.5 میلیارد نفر جمعیت کره زمین الهه نفسی وجود داره و خدایانی در درون خود ما که اون پرستیده میشه. این داره جهانی سازی میشه با مشروعیت بخشی به ربا، با مشروعیت بخشی به اعمال قبیح جنسی و لباس و غیره، با مشروعیت بخشی به هر ساز و کار منحطی که برای زدودن تک تکش یک پیامبر اومد. این دوره دوره ایست که تلاش میکنه ابلیس کاری کنه که رسول خدا و در عصر امروز امام عصر وکیل این بشریت در این 7-8 میلیارد نفر نباشه برای نجاتشون، چون هوای نفس پرستیده میشه دیگه. بشر تلاش میکنه بگه آقا خودم یه چیزی هستم، خودم حق دارم، میفهمم، درک میکنم، هوای نفسم رو میذارم مبنا روی اون هوای نفسم را میرم. کشور کانت و هگل و نیچه و هایدگر قانون همجنس‌سازی رو تصدیق میکنه. بعد ما چشممون رو میبندیم بر این حقایق. این میشه ارزش‌های جهان شمول فرهنگ آمریکایی، فرهنگ غربی. این ارزش‌ها مغایر این حرفیست که در سوره مشخصا فرقان زده شد و این چارچوب رو معین کرد. عباد الرحمن در این سوره کیستند؟ فرمود حالا اینجا عباد الرحمن هستند که روبروی این تلقی می ایستند و الله رو می پرستند. یک پروژه جهانی شدن داریم یا پروژه جهانی سازی داریم که اصرار میکنه، پروژه اصرار میکنه 7.5 میلیارد نفر جمعیت روی کره زمین الهی در درون خودشون بتراشن به نام هوای نفسشون و به اون سجده کنند. من اتخذ اله او هوا، رؤیت کردی اونایی که عکس میکنن اله خودشون رو هوا، تو بر اونها وکیل نیستی پیامبر. حساب میکنی که اینها یسمعون او یعقلون، میشنون یا تعقل میکنن ابدا، اینا چهار پایانند، این چهار پایان و خوک ها هستن، بل هم ازل سبیلا. خب یک تمدنی میخواد زندگی خوکی، زندگی بهائم و حیوانات رو تسری بده و جهانی کنه، او یه الزاماتی داره. الزاماتش دامن زدن به نفسانیات بشره. در مقابلش یک فرهنگی وجود داره که این فرهنگ میخواد الله رو و پرستش الله رو و عبدالله بودن رو و عبودیت الله رو جایگزین این الهه های جور با جور و رنگارنگ کنه. شعارش اینه لا الهه، همه این الهه ها. اگر شد 7.5 میلیارد نفر رفتن پرستش الهی نفس خودشون رو رقم بزنن، همه 7.5 میلیارد نفر رو لا الهه الا یک نفر، الا الله. الان پارادایممون مشخص شد، الله الهی به نام هوای نفس. این الله رو پذیرفتن و این الله رو ستایش کردن در مقابل ستایش الهه های درونی خودمون دو نوع تمدن میده. به اون تمدن میگیم همین سیویلایزیشن، به این تمدن در قرآن میگیم هجر. ما هنگامی که هجرت میکنیم از نفس خودمون به سمت حق و حقیقت، اول مهاجریم، رفتیم مستقر شدیم، به ما میگن هاجر. جامعه هجری در قرآن از این معنا میاد، هجرت در قرآن یعنی این. اما وقتی بشر مون در نفسانیات خودش نمیتونه حرکت کنه رو به جلو. امروز در این حوزه هستیم که این چهارچوب رو بتونیم رقم بزنیم. دعوای ما با سبک زندگی غربی، با هویت غربی، با ارزش‌های غربی، با پیام غربی اینه که اون میخواد چیزی رو جهانی کنه، چیزی رو جهان شمول کنه که غرایز انسانی صرفه، هواهای نفسانی صرفه. و ما پرچمی رو به تأسی از انبیا و ائمه از زمین برداشتیم، داریم جلو میریم در جمهوری اسلامی که اصرار داریم که الله پرستیده بشه و الهه های دیگه در این تلقی توحیدی زده بشه. این یک پیام جهانی، این پیام مبتنی بر فطرت. کجا مؤثره؟ جایی که شما میبینید پیکر شهید حججی میاد توی تهران، صرف نظر از فرهنگ ها و تیره ها و گرایش های سیاسی و هر چیز دیگه ای، یه جمعیت عظیمی میان و فقط قیافه ها رو وقتی نگاه میکنید میبینید که همه در حیرتن هم که چه شد که این فرد اینجوری شد و چرا ما جا موندیم. زبان فطرت دیگه، این زبان فطرت رو ما میتونیم جهان شمول بگیریم، با این میتونیم جهانی شدن رقم بزنیم. پس پروژه اونا جهانی سازی است، پروسه ما جهانی شدنه. همه فطرت دارن، ما فقط باید این زبان فطرت رو به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه زبان فطرت رو یاد بگیریم، بتونیم به این زبان صحبت کنیم. اونا به زبان غریزه صحبت میکنن، به زبان شهوت، به زبان هوای نفس. جهان شمولی زبان اونها با غرایز جهان شمولی حرف قرآن و اسلام و ائمه به مفهوم کلیدی و اساسی است به نام فطرت. از این رو این بحث مقدماتی که خدمت شما عزیزان داشتم در تبیین الزامات فرهنگی شهر یزد، تبیین اینه که نقشه راهی باید ایجاد بشه. این نقشه راه شامل پیام ها، ارزش ها، مؤلفه های ایدئولوژیک، مسئله کلیدی به اصطلاح سبک زندگی یزدی، مفهومی به نام هویت یزدی میتونه همه اینها رو در بر بگیره. چرا یزد میتونه یک ایران کوچک باشه و هویت ایرانی اسلامی رو یک ماکتی ازش ارائه کنه؟ چون تقریبا یکی از غنی‌ترین جامعه های ایمانی ما محسوب میشه. ما تعداد شهرهایی که به شکل سنتی عمیقا ایمان دینی پرملات و پر عمقی دارن مثل یزد تعداد زیادی نداریم دیگه. یعنی خیلی بخوام ایمان رو رایج کنیم، جاری کنیم، به سنت تبدیل کنیم، نهایتا میرسیم به خیلی از الگوهای بافت سنتی جامعه یزد. این در کنار تحملی است که نسبت به فرهنگ ها و ادیان و مذاهب دیگه تو این شهر صورت گرفته. این خب یک درسه و از این جامعه اون بعد ایمانی متصاعد میشه. اگر این قابلیت تسری به همه فرهنگ ما داشته باشه، خب این خیلی میتونه زمین ساز الگوهای فرهنگی و الگوهای مدیریت فرهنگی کلانی باشه در ادامه حرکت نظام. از این رو ما فرهنگ جهانی رو در مفهوم تقابل الله با الهه ها میبینیم. جهانی شدن، جهانی سازی فرهنگی آمریکایی که میخوان گلوبالایز کنن امریکن لایف استایل و سبک زندگی آمریکایی رو، روی الهه های نفس خود انسان ها تمرکز میکنن. آنچه ما اصرار برش داریم مبتنی بر قرآن و احادیث روایات، جایگزینی الله به جای اون الهه هاست. یک جامعه مثل جامعه یزد در الزامات فرهنگیش این تقابل رو خوب نشون داده. یعنی روح تعبد، روح نگاه عبداللهی به فضای جامعه در فرهنگ عمومی لایه‌های زیرین جامعه یزدی و شهرهای اطرافش به خوبی دیده شده. مطالعه جامعه شناختی این میتونه این رو ما رو رهنمون کنه به اون نقشه رایی که اشاره کردم مبتنی بر ساختاری که از آمریکایی‌ها دیدید یا ساختاری که در کلیت نقشه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه روند از پیام ایرانی اسلامی به هویت ایرانی اسلامی تقسیم شده. این میتونه ما رو به اون الزامات برسونه، اما مقدمش همونطور که عرض کردم زدودن این ساختار فرهنگ موزه‌ای است و مهاجم کردن، تهاجمی کردن فرهنگ انقلابی است که باید ما با اونها در بیافتیم، اون فرهنگ ها رو به چالش بکشیم، رویه های غلطشون رو به شیوه پیامبرگونه مورد عتاب و خطاب قرار بدیم که دست از این سازوکاراشون بردارن. امر معروف نهی از منکر صرفا این نیست که ما به یک جوانی بگیم چرا آستینت کوتاهی، به یک دختری بگیم چرا زلفات بیرونه، بلکه اینجا امر به معروف و نهی از منکر تمدنی وجود داره که به یک تمدن بگیم کی گفته تو این رذالت ها و خباثت ها رو قانونی کنی در جامعت. یعنی یکی از الزامات فرهنگی اینه وقتی ما این فرهنگ غنی رو داریم در جامعمون، حالا اینو بگیریم روی دست به او بگیم تو چرا این کارو داری میکنی، نه اینکه او به ما بگه شما چرا خانواده نمیرن ورزشگاه. این امر به معروف تمدنی یکی از سازوکارهای الزامات جهانی شدن و پسا جهانی شدنه و در این سطح اگر این کارو بخوام انجام بدیم چیز جدید نمیخوام به وجود بیاریم. اون مسئله است که تو این فرهنگ مذمومه، در این جامعه، در این شهریت خیلی از چیزایی که تو اون فرهنگ جهانی شدن غربی مبنا و معیاره اینجا مذموم و نکوهش شده است. این امکان پس برای ما وجود داره. لذا خواهش میکنم دوستان برگزار کننده جلسه، حالا که مقدمه بحث در تفکیک جهانی شدن از جهانی سازی و تفکیک پارادایم اصالت الله از اصالت هوای نفس روشن شد، حالا حول این موضوع در زیر مؤلفه ها و زیر موضوعات مباحث کارشناسی رو انشالله اینجا با دوستان فرهیخته فرهنگی شهری یزد ادامه بدن تا آرام آرام تا یکی دو سال به یک الگوی جامعی مبتنی بر یک نقشه راهی برسه جامعه ما که ما بتونیم این رو تسری بدیم. کسی نیاد یزد بادگیرهای یزد رو ببینه و بره امیر شهماق و بره کجا و بره کجا و بره آتشکده و فلان. هر کی آمد یزد بشینه بررسی کنه جامعه یزد به عنوان یک جامعه غیر پرخاشگر، غیر مهاجم، غیر ستیزجو چگونه تونسته با یک آرامش فکری فرهنگی و در کمال رأفت ادیان گوناگون رو در کنار خودش تحمل کنه. تبیین این در ابعاد جامعه شناختیش اون روح زنده جامعه یزده، نه اون آثار تاریخی صرف. این مقدمه میتونه ما رو به این مسیر رهنمون بشه. اگر هم تو مسیر تحقیقاتی کار کمکی از سوی ما نیاز بود، ما در خدمت شما عزیزان هستیم. موفق باشید انشاءالله و سلام.